الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. خب عرض شد که مرحوم مطهری در بحث حکمت عملی برای تحلیل در واقع مسئله ریشه در واقع حکمت عملی و اصول اولیه، یعنی اثبات احکام عام و مطلق و پایه این احکام عام و مطلق، فرمودم یه بحث دقیقی داریم. سه نظریه را بیان میکنن که این سه نظریه را در نقد مارکسیست هم بیان کردن در ذیل مسئله جاودانگی و اخلاق. حالا فقط شماره گذاری عوض شده. نظریه اولی رو که اینجا بحث میکنن این است که همون نظریه سومیه که اونجا میگن و اختیار میکنن، اون تا اونجا از اون طرف که من الوی و من سفلی داریم و من الوی درک میکنه، هر که کمالات واقعی رو میکنه و این کمالات واقعی ادراکشون ملازمه با باید ثابته، اونو خیلی خوب تبیین میکنن و خوندیم قبلا هم عباراتی رو از ایشون در جاهای دیگه که اون سبب میشه که یه اصلی به وجود بیاد در حکمت اسلامی که اون انسان با حکم کرامت ذاتی و من الوی که داره ادراک یه سلسله کمالات واقعی میکنه، که به تعبیر خود ایشون اینجا این ادراکات کمال واقعی مقتضای خرد انسانه و انسان در واقع میتونه با عقل و استدلال با اینا کار کنه، به خاطر اینکه مقصد ثابت وجود داره و باید ثابت برای مقصد ثابت اعتبار میشه. تعبیر خوبه ایشون بر اساس توضیحات. اینو اون نظریه سوم رو تو بخش اول میارن که اونجا اختیار میکنن و خوندیم که بنابراین اون کمالات دیگه ذل مقدمن، مقدمه نیستن. برای خود راستی که راستی کمالیست متناسب با ذات و فطرت انسان، خودش کمال نفسه، پس باید اعتباری بهش میخوره، خوبه اعتباری بهش میخوره چون کمال واقعیه، ولذا در ذات راستی حسن معقولی وجود داره، یک زیبایی ذاتی وجود داره و انسان دوست داره راستی را و همه اینجا حکم واحد دارن. و بعد هم نشون دادن که این کمال ذاتی فرد با کمال ذاتی جامعه همراهه و این کمال ذاتی فرد به سود جامعه هم هست. حالا تعبیری میکنم ولی اتفاقا و تصادفا اینطوری، این مستلزم نفع جامعه است. این یه نظریه که اونجا نظریه سوم بود. نظریه دومی رو ذکر میکنن که خلاصه نه، ما توی این نظریه دوم خلاصه ما مسئله برمیگرده به این که کار اخلاقی کاریست که برای دیگری انجام بشه. اگر کاری برای خود من انجام بشه مبتذله، اما اگر کاری برای دیگری انجام بشه این اخلاقیه. اختلاف انگیزه ها سبب میشه که این کار اخلاقی بشه. عرض کردیم که این نظریه تو اون بحث جاودانگی و اخلاق به عنوان نظریه اول آمده و علامه طباطبایی بر اساس اون نظریه استخدام این حرف رو رد میکنه و آقای مطهری هم میفرماد که بله، ما از اون مبنا نمیتونیم بگذریم که نمیشه یه کاری برای انسان هیچ خیری درش نباشه برای خود نفس اما خیرش فقط به دیگران برسه. این تطابق اون دوتا دستگاه رو به هم میزنه. بله، لذا عرض کردم که ایشون اونجا اینو نقد میکنه. اگر کاری برای خود باشه مبتذل، اگر برای غیر باشه اخلاقیه و ایدئاله، دیگه نه. بعد اونا میخوان بگن این احکام عام و مطلق وقتی عام و مطلقن که برای غیر باشن. بعد تعبیرشون اینه که علاهازا این اندیشه ارزش و قداست و تعالی خود را از ناحیه کلیت و عمومیت و اشتراک میگیره، به خاطر اینکه همه قائل به چنین در واقع باید ثابت مطلقی هستیم که ریشش برمیگرده به غیر. خب عرضم کردیم که این رو ایشون اونجا نقد میکنن با همون توضیحاتی که داده شد، به خاطر اون مبنای خوب علامه اینو تحت عنوان اون نقد اول میارن، چون باید اولشون تو جاودانگی اینه، بعد خلاصه اینو به عنوان نقد اول میارن، اول میارن بعدم نقد میکنن. تعبیر خلاصه زیبای ایشون اونجا اینه که ما نمیتونیم از اون مبنای آقای طباطبایی دست برداریم. بله، اگر این توجیه را بپذیریم که خوندم دیروزم بگم آن نظر آقای طباطبایی خلل پیدا میکنه که میگفتن دستگاه احساسی انسان مطابق دستگاه طبیعی و تکوینی است، یعنی هرچی که طبیعت فردی و شخصی به سوی آن حرکت می کند دستگاه احساسی و انگیزه او هم در خدمت آن است. قهرن ایشان اصل استخدام رو یک اصل عمومی می گیرن و توجیه ذکر شده با حرف ایشان منافات دارد، چون طبق این توجیه یک نوکار اگر به خود فرد برگردد عادی و مبتذله، همان کار عیناً وقتی به غیر برمی گردد متعالی و مقدسه. این نمیشه، لذا به تعبیر ایشون این نقدی که آقای طباطبایی به این نظریه میزنه و خلاصه این برای ردش کافیه. و اگر هم تازه این نظریه درست باشه فقط اخلاق اجتماعی رو درست میکنه، اخلاق فردی دیگر دست میره. این خلاصه نقد آقای مطهری است که اونجا ما خوندیم و دیگه تکرار نمیکنیم. نظریه سوم رو ایشون نقل میکنن که نظریه سوم در واقع نظریه دومی است که اونجا گفتن، ولی با یک کسری که حالا عرض میکنن. نظریه سوم این است که کارهای اخلاقی برخلاف نظریه اول خود هدف نیستن، بلکه هدف چیز دیگری است. هدف خیر و کمال جامعه است که خود فرد نیز جزئی از آن است. یعنی جامعه به عنوان امری برونزاد و بیگانه هدف نیست، که اشکال نظریه قبلی بود. نظریه دوم غیر رو بیرون می برد، بعد اون اشکال علامه بهش وارد می اومد. جامعه به عنوان امری برونزاد و بیگانه هدف نیست، بلکه به عنوان یک من دیگر ماورای من فردی و زیست شناسی که متعالی تر از من فردی و زیستی انسان است هدف است. بذار تصریح میکنن اساسا برخلاف نظریه دوم که میپنداش دیگران به عنوان اموری برونزاد هدف ارزش‌های اخلاقی است، امکان ندارد انسان یا هر موجود دیگر به سوی مقصدی حرکت کند که با خودش بیگانه باشد. همون اشکال آقای طباطبایی است به اون نظریه. هر حرکت همواره به سوی غایتی است که آن غایت در نهایت هم به خود اوست. هر حرکتی از خود ناقص به خود کامل است. هر حرکتی از قوه به فعلیت است و قوه و فعل مراتب حقیقت واحده. جامعه هدف است ولی به عنوان امری درونزاد نه برونزاد. بعد آقای مطهری این رو خیلی قشنگ میخوان توضیح بدن. حالا توضیح مطلب این است که جامعه خود یک حقیقت و واقعیت است، نه یک امر اعتباری که خوندیم این مبنا رو دیگه. ترکیب جامعه از افراد ترکیب اعتباری نیست، ترکیب حقیقی است که عرض کردم دیگه، ما بارها اینو خوندیم، باش کار کردیم تو هم مبانی فقه حکومتی خدمت دوستان مفتاح هم بودیم، هم الان توی بحث فقه سیاسیمون. یعنی افراد جامعه نظر جسمانی هرچند اموری جدا و منفصل از یکدیگرند و وحدت واقعی ندارند، ولی از نظر روحی و فرهنگی در اثر یک سلسله تأثیر و تأثرها یک وحدت واقعی پیدا میکنند. به عبارت دیگر افراد جامعه از نظر شخص بودن کسرت دارند و وحدتی ندارند، ولی از نظر شخصیت داشتن به وحدت واقعی رسیدند. از نظر اندام کسرت دارند و از نظر وجدان وحدت. به عبارت دیگر وجدان فرد یک جزء حقیقی از وجدان الکل است. اون موقع اگر کمال اون کل هدف باشه فردم کامل میشه. اون اشکال نظریه قبلی اینجا نیست. در حقیقت هر فرد دارای دو من و دو وجدان و دو شخصیت است و دو نوع احساس. احساس من در او وجود دارد، یک من فردی که محصول جنبه زیستشناسی و حیوانی اوست و دیگر من اجتماعی که محصول جنبه جامعه شناسی و انسانی اوست. انسان در احساس یکی از دو من خود را به عنوان یک فرد احساس می کند و در احساس آن من دیگر جامعه را احساس می کند که قبلا بحث کرده، و در حقیقت این جامعه است که در وجود این فرد خویشتن را احساس می کند و درک می نماید و به خود آگاه است. جامعه که در وجود فرد به خود احساسی و خودآگاهی می رسد قهرن هدف ها دارد، به یک سلسله اندیشه ها و باید و نباید های متناسب با آن هدف ها می سازد. اگر جامعه شد مرکب حقیقی و انسان هم جزی از این مرکب حقیقی بود، تعالی جامعه تعالی فرد را هم به دنبال داشت، دیگه اون بیگانگی و اختلاف بین اینها از بین میره. خب آنچه حکمت عملی نامیده میشود که جنبه کلی و اشتراک و دائم و مطلق دارد، اندیشه هایی است که خود اجتماعی بشر برای وصول به کمالات و هدفهای خود میآفریند. ملاک ارزش و قداست این اندیشه ها نسبت به اندیشه های فردی وابسته به کل بودن آنهاست، نه کلی بودن آنها. پس من یک کل دارم به نام جامعه، یک جزء دارم به نام فرد. هدفی مقدس و متعالی و بایدی ثابته که مربوط به کل باشه. در نظریه اول من با فرد، با طبیعت انسان کار میکردم به عنوان کلی. انسان یک طبیعت بود، این طبیعت انسان به عنوان کلی در افراد مصداق پیدا میکرد. حالا دارم با جامعه کار میکنم به عنوان کل، نه کلی. آنجا که طبیعت انسان رو به عنوان کلی نگاه میکردم نظریه اول بود، اینجا که انسان کل رو دارم نظریه در واقع نظریه سومه. نظریه دومم که عرض کردم اون اشکال های تباتبی از کارش انداخت. یعنی به تعبیر قشنگ های مطهری، شما بین نظریه اول و سومید. تو اون جاودانگی و اخلاق میشد دوم و سوم. دوم رو همین کل رو بیان کرد، سوم رو اون من الوی را مطرح فرمود. ملاک ارزش و قداست این اندیشه ها نسبت به اندیشه های فردی وابسته به کل بودن آنهاست، نه کلی بودن آنها. در این سه فرضیه که ما ترک کردیم، فرضیه اول مبتنی است بر دوگانگی شخصیت فردی انسان و دو درجه ای بودن آن. مبتنی بر این است که انسان یک حقیقت دو مرتبه ای و دو درجه ای است، مرتبه خاکی و حیوانی و دانی و مرتبه الوی و ملکوتی، همون که اونجا عرض کردم تو جاودانگی و اخلاق، دارای دو من و دو خود، خود اصلی و واقعی انسانی، خود ملکوتیش. خود خاکی تنها وسیله و مقدمه و مرکبیست برای خود ملکوتی او، که در جاودانگی و اخلاق ایشون این به عنوان نظری سوم اینو پیدا. انسان حقیقتش اون من ملکوتیش، کرامت ذاتیش، نفخت و فیه من روحیه. این نفخت و فیه من روحی کلیه، طبیعت نوع انسانیست با ادراک کمالات واقعی و بایدهای ثابت. درست کردم مبنای فرمایش ایشونه. تو بحثای قبلیمونم تو مسئله حکمرانی یا تو بحثای در واقع اون فقه جهاد ما داریم با اینا کار میکنیم. کارها تا حدودی که صرفا محدود شود به خود خاکی عادی و مبتذله، من سلفیش، و آنجا که با خود متعالی او سر کار دارد و از انگیزه های معنوی او سرچشمه میگیرد، به عبارت دیگر از کرامت ذاتی انسانی و الهی او سرچشمه میگیرد، ارزش و قداست و تعالی پیدا میکند. ارزش های اخلاقی یک سلسله کمالات نفسانیه، ولی کمالات عملی نه نظری، کمالاتی که به رابطه نفس با مادون خود یعنی بدن و زندگی اجتماعی مربوط می‌گردد، برخلاف کمالات نظری که رابطه نفس با مافوق خود یعنی خدا و نظام کلی جهان مربوطه، که یادتونه ما اینو هم توی مبانی فقه حکومتی و هم تو فقه حکمرانی که میگفتن اینا حکما میگن نظر به بالا و نظر به پایین، یعنی تدبیر نفس، تدبیر بدن حکمت عملی میخواد و به بالا که نظر میکنه ارتزاق علمی میکنه از عقل فعال. مثلا آنچه از کلمات بو علی و صد را استفاده میشه این مطلبه. فرضیه دوم مبتنی بر دوگانگی شخصیت انسان نیست، بلکه مبتنی بر دوگانگی انگیزه های اوست. مبنی بر این است که برخی انگیزه ها فردی و در خدمت نیازهای فرد است و برخی دیگر در خدمت نیازهای دیگران. به عبارت دیگر در وجود هر فردی چیزی قرار داده شده که به نیازهای خود او به هیچ وجه مربوط نیست، بلکه به نیازهای دیگران مربوطه. عرض کردم این دیگه از این جهت مثل این است که پستان و جهاز شیرسازی و شیردهی در وجود مادر قرار داده شده، والا که این جهازات مورد نیاز فرزند است نه مادر. الان میگه نه، مادر از همین لذت میبره و کمال پیدا میکنه. نمیشه چیزی در موجودی باشه که فرد او رو کامل نکنه، همون اشکال اون نظریه است. فرضیه سوم مبنی بر دوگانگی شخصیت انسان است، ولی نه شخصیت خاکی و شخصیت مافوق خاکی، بلکه شخصیت فردی و زیست شناسی و طبیعی و شخصیت اجتماعی و فرهنگی و انسانی. انسان از آن جهت که یک سلسله فعالیت‌های مادون فردی دارد، یک سلسله فعالیت‌های بله، و از آن جهت یک سلسله باید و نبایدها احیاناً بر ضد منافع خود فردی اوست، اون موقع اونا قداست پیدا میکنه. پس من فردی و زیست شناسی انسان غیر از من کل اون جامعه، من اجتماعی و شخصیت اجتماعی انسان نه طبیعی و زیستی است، نه فطری و الهی، بلکه اکتسابی و اجتماعی است، لازمه زندگی جمعی است. مرا خوب دقت کنید، یعنی قداست میشه به من کل یعنی من جامعه، ابتذال میشه به من فرد. مد کل تو جامعه اکتساب میشه. مرحوم آقای مطهری میفرمان ما در میان این سه نظریه، نظریه اول را ترجیح میداریم و بحث بیشتر را به آینده موکول میکنیم. خب حالا بحث بعدی شدم که فعلا ما اونجا بحث مهمی که با مرمای متحری اونجا داشتیم که گفتیم اینو و طرح کردیم و میخواستیم کامل کنیم اینه که خب اولا ایشون اینجا که این تحلیل بسیار بسیار خوب رو مطرح میکنن، اشاره به حیثیت دوم روانکاوی نمیکنن، فقط بحث جامعه شناختی مسئله رو مطرح میکنن. در صورتی که در جاودانگی و اخلاق وقتی این نظریه سوم رو که به عنوان نظریه دوم اونجا مطرح میکنن بحث میکنن و میگن عده‌ای از معاصرین پیرو این نظریه هستن، که یه بخشش رو تحت عنوان همین جامعه شناختی تفکیک من کل، به تعبیر خودشون من الکل و هر فرد دو احساس من دارد، من فردی و من جمعی. جامعه در فرد به خودآگاهی میرسه، یعنی جامعه وجودش رو در خود فرد احساس میکنه و اون میشه مبنای اون بایدهای جامعه شناختی و من الکل که اکتسابیه. اینو توضیح میدن. بعد میگن عرفا سخنی دارن شبیه این، این تیکره اینجا نیاوردن. همچنین ویلیام جیمز هم حرفی شبیه به این حرف دارد. خب ما نکته اولمون اینه، اون تیکه ای رو که عرفا اضافه کردن یه تأثیری رو این بحث میکنه، یک. بعد این تأثیره سبب میشه که شما بتونید در واقع ارتباط من فردی و من جمعی را یه طور ادقی از اونچه که غربی ها میگن تحلیل کنید. و اگر ارتباط من فردی و من جمعی رو با این حرفی که از ویلیام جیمز نقل کردن و ما استفاده کردیم ادق کنید، ممکنه بشه یه حرف چهارمی زد. این حرف چهارم نتیجه اینه که اون موقع کمالات فرد تصادفاً به نفع جامعه نیست. نه، ما اون موقع کمالاتی در جامعه داریم که اصلا اون کمالات جامعه کمالات فطری جامعه و اون کمالات فطری جامعه مقدمن بر کمالات فرد، مثل اون بحثی که گفتیم العدل و افضل عمل جود. ببینید ما اگر این تکمله را به فرمایش های مطهری اضافه کنیم و فطری بودن عدل اجتماعی را و اخلاق اجتماعی را به تعبیر ایشون درست بخوایم بکنیم و این اشکال برداریم که ما نمیخوایم فقط اخلاق اجتماعی رو درست کنیم، نه، ما اخلاق فردی رو درست میکنیم، اخلاق اجتماعی رو هم نمیگیم تصادفاً درست، اتفاقاً و تصادفاً، نه. اگر بخوایم اینا رو با هم ارتباط بدیم به همون عمقی که عرض کردم خیلی زیبا میشه از مجموع فرمایشات ایشون که در بعضی از این نکات در فرمایشات حضرت آقا مصرحه استفاده کرد. اجازه بدید انشاءالله این بحث رو که بخش خوبی رو مشتمل شده انشاءالله در جلسه آتی با مرور اون تکمله نظریه در واقع ویلیام جیمز و عرفا و نظریه اول که نظریه صدرا و بو علیه و عرض کردم شواهدش رو در خود نظریات شهید مطهری و حضرت آقا دیدیم، انشاءالله تکمیل کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.